أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار و آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام و خاندان بزرگواریشان و اهل بیت گرانقدرش در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه مؤمنون رو مطرح میکنه. آیه که تلاوت شد آیه 24 در ادامه مباحث پیشین و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار بعد از آفرینش انسان در دو ساحت جسمی و روحی، جسم و جان، پرداخت به راه های تغذیه و تربیت این دو ساحت وجودی آدمیان. ابتداعا به لحاظ جسمی همان گونه که ملاحظه فرمودید آیات متعددی چندین آیه بیان شد در آنچه که انسانها در زمین نیاز به اون دارند و سبب غذایی انسان رو تشکیل می دهد که حضرت پروردگار به زیبایی موجز لطیف زیبا مطرح فرمود. اما از قسم بعدی که دیشب آغاز کردیم صحبت از تغذیه جان انسان‌ها و روان آدمیان شد. آن که باید وجود انسان تربیت شود به تعالیم الهی و وحی خداوندی توسط معلمان و مربیان برجسته بشری در طول تاریخ پیامبران بزرگوار. به همین خاطر ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، 5 نکته رو قبل از ورود به ماجرای نوح گفتیم، تکرار نمی کنم. دعوت و پیام اصلی این بزرگوار این بود که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. انسان ها رو دعوت کرد به این که عبودیت و بندگی خداوند سبحان رو که غرض و غایت وجودی آدمی است پیشه کنند، رها باشند از هر طاغوت و طاغوتچه‌ای، اختیار رو به خداوند و انتخاب رو به حضرت معبود واگذار کنند در زندگی، تعلقات درونی و برونی رو بگسلند و پاره کنند زنجیرهای بندگی و اسارت رو از ما سوی الله و ماورای الهی و به اون حقیقت فقر و فناء نسبت به حضرت حق دست یابند که مفهوم عبودیت رو در 4 رکن دیشب توضیح داد. و این عبودیت مبتنی بر 3 توحید است: توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در عبودیت، توحید در پرستش. این نکته رو هم گفتیم، مالکم من اله غیره. و در پایان هم افلا تتقون، یه تکان جدی به این جماعت میاد. نمیخواید به خود بیاید؟ آیا نمیخواید از این وضعیت موجودتون دل نگران باشید و به وضعیت مطلوب فکر کنید و شرایط خودتون رو تغییر بدهید؟ یه تکانی بخورید. افلا تتقون. منتظر بودیم که پاسخ رو بشنویم. آیه 24 ورود به جواب و پاسخی است که این جماعت برای حضرت نوح بازگو میکنن. خب ملاحظه میفرمایید دعوتی که جناب نوح مطرح کرد این مربوطه 5000 سال قبل نیست. این دعوتی است که 1000 سال بعد از اون، 1000 سال بعد از اون و الان هم اگر نوح لب باز کند، اگر پیامبر مکرم اسلام لب باز کند، چیزی جز این برای بشر نخواهد گفت. اون که در حکایت پیامبران الهی مطرح می شود به روز آمده است عزیزان. این صحبت ماجرای تاریخی نیست، بلکه سیال و جاری در میان جامعه بشری حقایقی است که دم به دم نو به نو خداوند سبحان در قرآن میگوید و انسانها رو دعوت به آن میکند. خب حالا پاسخ رو ببینیم. اتفاقا پاسخ هم از همین جنسه. بخوانم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. در جواب این پیامبر گفتند الملأ الذين كفروا من قومه. ملأ از کفار قوم نوح چنین پاسخ دادند. خب مشخص میشه که یک گروه خاصی ابتداءً به مقابله و مجادله با جناب نوح پرداختن، نه تمام قوم. یک گروهی که به مجرد این که تعالیم و آموزه های نوح رو شنیدن، دانستن که دیگه منافعشون، خواسته هاشون و وضعیت موجودشون در جامعه با این مکتب، با این تفکر باقی نمیماند و به مخاطره کشیده میشه. دیگه نمیتواند شرایطشون رو حفظ کنن. اگر نوح جا بگیرد، پا بگیرد، جایی برای اونها در جامعه برای سیادت آقاییشون نخواهد بود. بدیهیست که اونها اول به میدان میان و مقابله میکنن با حضرت نوح. قرآن این جماعت رو ملأ میگوید. قال الملأ الذین کفروا. واژه ملأ رو شما از اینجا میبینید، در سیر تاریخ در ماجرای یوسف میبینید. گفت اون ملک و سلطان مصر هنگامی که خواب دید یا ایها الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگر شما بلدید تعبیر خواب کنید، ای ملأ بگید که این خواب من چه تعبیری دارد. صحبت ملأ است. ماجرای موسی رو میبینید. بعد از آن قال الملأ الذین کفروا من قوم فرعون، از قوم فرعون یه ملأ این چنین گفتن. بعد از اون رو میبینید سلیمان رو میبینید، یا ایها الملأ افتونی فی امری، باز اونجا هم ملأ رو میبینید. وجود مبارک نبی مکرم رو میبینید، اینجا هم صحبت ملأ میبینید. این واژه یک کلمه است، یه عنوانی است که همه مقابلان اولیه و ستیزگران با پیامبران رو خداوند سبحان ابتداءً با این واژه توصیف میکند در قرآن. کلمه ملأ از ماده ملأان میآید، به معنای پری، به معنای پری. کسانی که در جامعه با زر، دقت بفرمایید، با زر و زور چشم مردم و جامعه رو پر می کنند، به اینها قرآن ملأ می گوید. به تعبیری اشراف، سردمدارانی که در جامعه به نان و نوایی رسیدند و قدرتی رو به هم زدند، که اینها یه به اصطلاح اختیارداری و صدارتی و نظارتی بر جامعه دارند، نام اینها ملأ است. و همان گونه که عرض کردم، اولین گروه از کسانی که با وجود پیامبران الهی، با عدالت گستری پیامبران، با توحیدی که اعبدالله ما لکم من اله غیره، و با معرفت الله و خداشناسی که پیامبران الهی بابش رو باز می کنند، امکان نداره به چپاول خودشون بتونن ادامه بدن، امکان ندارد به قدرت و زور خودشون و خودکامگی خودشون بخوان ادامه بدن، ملعند. به همین خاطر اولین ستیزگران با پیامبران الهی خواهند بود. و این در تمام دستگاه ها و حاکمیت هایی که مقابل پیامبران بودن دیده می شده. گاهی این ملع در نظام های حاکم بودند، یعنی کارگزاران نظام فرعونی بودند، کارگزاران نظام جاری در مصر قبل از موسی در زمان یوسف بودند، گاهی هم بزرگان قبائل متنفذی که اینها یه به اصطلاح چیرگی و زر و زور فراوانی داشتن، مثل ماجرای نوح. چون در زمان نوح ما یه حکومت مرکزی نمیبینیم، یه قدرت متمرکز نمیبینیم، بلکه بحث قبیله و قومی است. خب اینجا قال الملأ الذین کفروا. چه جالب است اینجا، چون این واژه رو عرض کردم، یه واژه دیگر هم خاطرم میاد. دیر سالها خدمت دوستان اینجا اشاره کردم در قبال این ملأ، یعنی کسانی که با زر و زورشون و قدرت و سرمایه های خودشون چشم مردم رو خیره کردن و پر کردن، رعب ایجاد کردن در مردم، که اینها ملأ گفته میشن. یک گروه دیگه هم هستن که اینها ملع دارند، یعنی اینها ملعان دارند، اینها پرند و چشم مردم رو پر میکنند، اما با دانش و علم خودشون. کسانی که با زر و زور دیگران رو خیره میکنند ملع، اونها که با علم و دانش چشم مردم رو پر میکنند ملع. ملع که بعد ما برای سهولت تلفظ این کلمه در پارسی کلمه ملع رو ملا میگوییم. آخوند ملا محمد باقر مجلسی، آخوند ملا محسن فیض کاشانی، آخوند ملا صدرالمتعلهین شیرازی. میگید ملا، این همون ملا است، از همون ریشه میاد، یعنی کسانی که دانششون و علمشون چنان فراوان که چشم مردم رو خیره میکند و اینها مملو مند و پرند از علم و دانش. پس این دو طبقه میشن، یکی اون گروهیه، این گروه. قال الملا الذین کفروا من قومه، گفتند این ملع و این اشراف و سردمداران از قوم فرعون، ما هازا الا بشر مثلکم. پنج نکته رو قرآن از زبان این جماعت مطرح میکند. نکته اول، گفتند که ما هازا الا بشر مثلکم، نیست این لفظ، لفظ بسیار توهین‌آمیزیست، اشاره میکنند، حتی اسم نمیبرند. ما هازا الا بشر مثلکم، این یعنی جناب نوح رو میفرمان، میگند اینها نوح نیست مگر بشری مثل شما، مانند شما. چه امتیازی دارد که بخواهد بیاد شما رو دعوت کند، جلودار باشد، سردمدار فکری باشد و بخواد شما رو به عنوان یه نبی، به عنوان یه فرستاده ای دعوت بکند؟ این چه کار است که بیاد این حرفا رو بزند؟ این یه انسانیست مثل شما. عجیب است عزیزان، این جمله ریشه خیلی تکان دهنده ای دارد که الان عرض می کنم، و این جمله است که از روزهای نخستینی که تقابل بین انسان و غیر انسان رو دیدیم در نظام آفرینش این جمله آغاز شد. همه پیامبران الهی مبتلای به این جمله بودند، حتی خود پیامبر مکرم اسلام. یعنی اینجا میبینید، همه جا میبینید، در بارگاه فرعون میبینید اشاره میکند به اطرافیانش، انا اؤمن لبشرین مثلنا، آیا این دوتا برادر که بشریان مثل ما، این موسی و هارون، ما اینها رو قبول کنیم؟ اینها که چیزی نیستن. اونزل الذکر علیهم من بیننا بل هو کذاب اشر، مگر میشه کسی مثل ما بشر باشد بعد ذکر و وحی بر اون نازل بشه و ادعای نبوت بکند؟ این جمله ای است که مقابل پیامبران الهی مکرر شنیدیم. یه قدری باز میکنم این جمله رو. اینها میگن ما هازا الا بشر مثلکم، این یه بشری است مثل ما. اولا خود واژه رو من یه توضیح بدم، بعد زیر ساختای این رو عرض میکنم. خب اینها میگویند که این کسی که به عنوان پیامبر آمده است و از یه دیدگاه فراتری میخواد ما رو دعوت کند به سوی اون خدا و مدعایی که دعوت میکند، این یه بشر است. خدمت عزیزان خاطرتون هست در شب نخستین اشاره کردم که در نامهایی که در قرآن نسبت به بنی آدم و نسبت به ما گفته میشود، ما یه بشر داریم، یه انسان داریم. واژه بشر به ما آدمیان گفته می شود به لحاظ بعد بشره ما، به لحاظ بعد جسمانی ما. کلمه انسان عام است، نوعا وقتی گفته می شه ابعاد روحی و جان و روان آدمیان مد نظر است، ولو در استعمالات قرآنی چنین چیزی رو مشاهده می کنید. اینها می گویند که این پیامبران یه انسان هایی هستند که یه بشری هستند که مانند ما می خورند، میخوابند، شهوات جنسی دارند، نیازهای جنسی دارند، میمیرند. اینها یه چنین وجودی هستند، اینها هم بشرند مانند ما. خب ما هم که اسیر امیال و خواسته ها و عرض به خدمتون این شهوات و این کشش های این چنینی هستیم، و بدیهیست که ما هم که چیزی نفهمیدیم، ره به جایی نبردیم و ارتباط با جایی نداریم، پس ما و این پیامبرانی که ادعای پیامبری میکنن همه سر و ته یک کرباس بیش نیستیم و از جنس همین و تفاوتی با هم نداریم، پس بنابراین چیزی به نام نبوت و رسالت وجود و معنا ندارد. خب این شیوه سخن گفتن این جماعت است. از اون طرف نگاه کنیم عزیزان، آیا ادعای پیامبران الهی رسولان الهی وقتی اومدن، حوزه دعوت اینها و خواسته اینها و تمنای اینها از بشریت چه بود؟ تعالیم پیامبران الهی جسم محور و بشر محور بود یا جان محور و روح محور و انسان محور است؟ پیامبران الهی اومدن برای تربیت جسم انسان‌ها و تربیت بدنی رو به انسان‌ها آموزش می‌دادند یا اینها چیزی فراتر از این داشتند؟ امتیاز پیامبران الهی در امتیاز جسمشون بود، یعنی پیامبران به دلیل اینکه پیامبر بودند باید به لحاظ جسمی یه امتیازاتی رو در انسان‌ها می‌داشتند و متفاوت می‌بودند. اینها یه کسانی بودند که به لحاظ زیبایی اندام کار کرده و پاورلیفتینگ بلد و هارتل می‌زدند و یه بدن‌های اونچنانی می‌داشتند، یعنی رو بدن کار می‌کردند و متفاوت از انسان‌ها می‌بودند. خیر، کاملاً درسته اینکه آیه رو خواندیم خدمت دوستان، قل انما انا بشرون مثلكم، پیامبر بگو به این مردم که من بشری هستم مانند شما. گفتیم آن چرا که پیامبر به امر الهی میگوید این است که پیامبران الهی بشرند، یعنی مانند انسان، نیاز به خوراک دارن، نیاز به پوشاک دارن، نیاز به همسر دارن، اینها ضعف دارن، اینها مرگ دارن، اینها حالات درونی دارن. انک میت و انهم میتون، پیامبر تو میمیری، دیگران هم میمیرند. و ما جعلنا لبشر من قبلک، ما قبلا پیامبر برای کسی خلد ندادیم، برای تو هم خلد قرار ندادیم. افا ان مت فهم الخالدون، تو هم میمیری، اونها هم خلود ندارند، دشمنان تو هم جاودانگی ندارند. پیامبر تو به لحاظ جسمی مانند دیگر انسان ها هستی، از اینکه شما هم نیازها و حاجات جسمی داری. اما اونی که به اصطلاح سفسطه و مقالطه که الان توضیح میدم بیشتر خدمت دوستان در زیر بنای این مطلب از اینجاست که یوحا الیه، پیامبر تو جان و روح تو تربیت شده با تعالیم الهی و وحی است. یعنی پیامبران الهی همشون، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، همه امتیاز و تمام مزیت وجودی اینها این است که جان و روح اینها به تربیت الهی تربیت شده است و استعداد و لیاقت این رو پیدا کردن که بیان طبیب و نفوس باشند. یا ایها الناس انتم المرضا، نبی مکرم، مردم شما بیمارانید و نحن الاطباء، و ما طبیب شما ایم، طبیبان خداییم، نیاموخت ز استاد، شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. امیر المؤمنین به پیامبر میگه طبیب دوار به طبه، طبیبی است که در به در کوچه خیابان مطب نداره کسی بره اونجا ویزیتش کند، در به در دنبال بیماران در کوچه خیابان میگردد که پیدا کند و نجات دهد انسانها را و به درمان برساند. پیامبران الهی یوحا الیه، من فرقم با شما انسان‌ها اینه که جان من تربیت شده و تعلیم داده شده یه خداست. و رسولان الهی اومدن این نفس رو، روح انسان رو عزیزان به مقام انسانیت و خلافت اللهی برسانن و تربیت کنن. حالا این به اصطلاح ملع در طول تاریخ دیگران تا امروز کاری که این جماعت میخواستن بکنن اینه که سطح پیامبران الهی رو از اون مستوای بلند قدسی، مقام عظمت جان و روح اینها رو تنزل بدن در حد یه جسم بشری و بگوین که اینها مانند ما به لحاظ بشری بشرند و چنین ویژگی‌هایی را دارند. دوباره دقت کنید این نکته رو بگم و با مثال تاریخی دقیقش بازگو کنم خدمت دوستان. یعنی دشمنان پیامبران الهی و خط مقابل با وحی تا الان که بنده خدمت عزیزان سخن میگویم تمام همتش این بوده است که انبیا رو از رشته اتصالشون به خدا، از قدسی بودنشون و پیوندشون با ملکوت اعلای الهی قطع کنن، بگن خبری نیست، چیزی نیست، چون نمیتونن که خودشون بپرن، خودشون که نمیتونستن بیان بالا، پس باید چیکار کنم؟ پیامبران رو بیارم پایین، بگن دین هام که ان هازا ما هازا الا بشر، این هم که نیست مگر یه موجودی که مثل ما میخورد میخوابد، نیازهای ما رو دارد، امیال ما رو دارد. ببینید این هم مال حاضر رسول، یعکل و تام یمشی فی الاسواق. ببینید این پیامبر داره میخوره، تو بازار راه میره خرید میکنه، پس این هم یکی مثل ما هست. یعنی اینها میخواستن برای این که شأن و منزلت انبیاء الهی رو به زیر بیارن و فاصله بین خودشون و پیامبران رو بپوشانند، فاصله‌ای که جان و روح انبیا به تعلیم و تربیت الهی ایجاد کرده است، از این مسیر وارد می شدن. از اون طرف پیامبر می فهمد ادبنی ربی فأحسن تأدیبی، خداوند 40 سال منو تربیت کرده است. ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال جان و روح من تربیت شده است. تربیت انبیاء الهی جسمشون تربیت شده، تکرار میکنم، یا روحشون، جان و روحشون. بعد اون جان و روح قطعا در جسم هم آثار مثبت خودش رو میگذاره، اما ابتداعا مرکزیت سخن بر جان و روح این بزرگواران الهی است که این تفاوت رو ایجاد میکنند. اما این جماعت با یه مقلته، با یه سفسته و با یه عنوانی که حالا دیگه عمیقا این رو عرض میکنم خدمت دوستان، با یه عنوانی که میتونید بگید ظاهر نگری، یعنی اونقدر مطلب رو ساده کنیم، سست کنیم، بی ارزش کنیم که به یه ظاهری نگاه بکنیم و بعد قضاوت کنیم بگید این بده، این خوبه، این اینطوره، اونطوره. به یه ظاهر کوتاهی نگاه کنیم و بعد داوری و قضاوت کنیم. این بیماری و این درد که الان وجود ما رو هم تهدید میکند عزیزان، ظاهرنگری، ظاهرنگری به ژرفا و عمق نرفتن و هر چیزی رو بر ظاهر و بر اساس شکل ظاهری اون قضاوت کردن، انتخاب کردن، رد کردن، قبول کردن، از کجا شروع شد تو آفرینش الهی؟ اون روزی که اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به فرشتگان الهی گفتیم به آدم سجده کنید، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه فرشتگان الهی سجده کردن الا ابلیس، به جز ابلیس سجده نکرد، ابا و استکبر، اجتناب کرد، استنکاب کرد و تکبر ورزید. خداوند فرمود ما من اکن لا تسجد از امرتوب، چرا سجده نکردی ابلیس؟ اینه که بارها این حکایت و این مناظره و این گفتگو رو خدا در قرآن عزیزان به رخ ما می کشد و مطرح می کند. خیلی باید تأمل و دقت زیادی کرد در این نکته. ما من اکن لا تسجد از امرتوب، چرا هنگامی که امرت کردم سجده نکردی؟ قال انا خیرون من، گفت به دلیلی که من بهتر از اون هستم، چرا بهش سجده کنم؟ الان ادامه آیه رو که بخونیم دقیقا مطالبی که ملع میگوین همون ادبیاتی است که ابلیس با خدا مطرح کرد. و الان اگر شما میشنوید چیزهایی تو دنیای امروز همین ادبیاته، الان بهتون عرض میکنم. گفت که انا خیرون، من بهترم، چرا سجده کنم؟ چه دلیلی داره من در مقابل این تواضع و کرنش کنم؟ من چرا تو بهتری؟ از چه جهت اینو بهش رسیدی که تو انا خیرون؟ به دلیل اینکه خلقته من طین، او را از گل و خاک آفریدی، اما من را از نار و نور آفریدی. خاک تیره، سرد، میل پایین می کند، اما نار و نور گرم، روشن، رو به بالا می رود. پس من متفاوت با آدمم، چرا من به او سجده کنم با حالی که من امتیازات رو دارم؟ ابلیس دوچار چی شد اینجا عزیزان که این قضاوت رو کرد؟ یک، ظاهرنگری کرد، یعنی دید که جنس و ساختار جسمانی وجود انسان از چیست، آدم از چیست، از خاک و گل است. اما دیگه نرفت بالاتر، قل انما انا بشر مثلکم، تو همینجا موند. یوها الی رو ندید، ندید که و علم آدم الاسماء کلها، و به آدم هنگامی که علم الاسماء رو به تمام معنا آموختیم، اونگاه گفتیم سجده کنید به آدم. دیو از آدم نبیند غیر تین، اینجا دیو یعنی چی؟ یعنی شیطان. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیر تین. یعنی ظاهر آدم رو نگاه کرد، ماده و خاک عالم رو نگاه کرد، آدم رو نگاه کرد و ادعا کرد که علقه. این مشکل اول. مشکل دوم ابلیس، یعنی ظاهر رو نگاه کرد، به اون ژرفا و حقیقت جسم رو دید، جان رو ندید. جسم رو دید، جان رو ندید. بسیاری از تمدن‌های امروزی که ما در میان اون زندگی می‌کنیم و جوامعی که امروز در دنیای ما زندگی می‌کنند عزیزان، حول جسم تمام ساختارهای مادی و اجتماعی اینها بنا شده است. یعنی انسان رو یه موجودی می‌دونن با دنیایی از نیازهای مادی و تمام همتشون و تمام دانششون صرف می‌شود که رفاه جسم انسان رو روز به روز بیشتر و فزونتر کنن. یعنی بر اساس یه ظاهری دارن سیاست گذاری میکنن، زندگی میکنن و ظاهر محور است، جسم محور است تمام تمدنشون. از جان و روح و حقیقت وجودی و ژرفای جان آدمی و علم آدم الاسما غافل و برون و کاری ندارن به اونجا. بعد دچار بحران ها و دچار حوادث سهمگین میشه جامعه بشری که تاوانشو دارن کل جامعه بشری و 7 میلیارد الان میدن متاسفانه در جای جای کره زمین. ابلیس ابتداعا ظاهر رو دید، بعد که ظاهر رو دید چی کرد؟ گفت این ظاهرش از خاک است، اما ظاهر من از نار و نور است. خب پس خاک اینطور است، نار اونطور است. از اینجا به بعد پا رو به مرحله گذار دوم، به اشتباه دوم گذاشت. اشتباه دومش چی بود؟ این بود که بر اساس ظاهر دو چیز حکم کرد در مورد اونها. اسم این چیه؟ قیاس. قیاس اول من قاسه ابلیس. میگیم آقا این فرد، این مشهدی تو معامله کردیم با ما بد عمل کرد، خوب تو این معامله عمل نکرد، پس بنابراین همه مشهدی ها تو معامله بد عمل میکنند. ما یه دوست اصفهانی داشتیم که سر ما کلاه گذاشت، پس همه اصفهانی ها سر انسان کلاه میگذارند. یعنی دو پدیده رو به لحاظ شباهت ظاهری به یه حکم واحد ملحق کنیم، اسم این میشه قیاس. ابلیس دوچار این شد. بعد فکر کنید ببینید ما تو زندگیمون چقدر گرفتار این دو قصه هستیم، گرفتار ظاهرنگری و قیاس پنداری. اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. ابلیس با این دو نکته، یه ظاهرنگری و یه قیاس، گفت انا خیرون، من برترم و سجده نمی کنم. دقیقا خط ابلیس در طول تاریخ جریان پیدا کرد، رسید به آدم، رسید به نوح، رسید به ابراهیم، به موسی و عیسی، به نبی مکرم اسلام تا امروز. تا امروز جماعتی که سر در مقابل پیامبران الهی فرود نمیارن، جماعتی که سر در مقابل پیامبر مکرم اسلام فرود نمیارن غیر از این نیست. نمیخوام ببرمتون تو بحثای دیگه، بماند فقطم یه جمله داخل پرانتز میگم. 100 سال اخیر غرب طرحی رو که داشتن این بود که بگن این پیامبری که مسلمانان میگن پیامبر مسلمانان است، به دلیل که میدونستن آینده چی میشه، به دلیل که میدونستن آینده زمین و کره زمین از آن اسلام و مسلمانان است. این را از 50 سال قبل بزرگان و متفکرانشون گفتن کاری بکنید، گفتن کاری بکنید و لا مسلمانان قادم بر کل غرب و کل کره زمین خواهند بود. بدونید که این وعده مسلم الهی همان گونه که اعتقاد ماست قطعی است، شکی در این نیست. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. وعده مسلم الهی است که این اتفاق خواهد افتاد و در جهان بانگ از آن بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است و این اتفاق فراگیر خواهد افتاد به دست توانمند فرزند بزرگوارش وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد. اومدن برای جلوگیری از این فکر کاری کردن که بگن آه این پیامبر اتصال به ملکوت نداره، آیین و دینش. اومدن گفتن اسلام نگید، اینو از گلزیهر بگیرید بیاد جلو. گفتن به اسلام من بعد بگیم محمدیسم، یعنی این یه آیین بشریه، یعنی ربطی به خدا ندارد. اومدن ارتباط پیامبر اسلام رو با حضرت احدیت و وحی قطع کنن. گفتن وحی نیست اینا که میگه. اینا وحی نیست. اینا پرش‌های ذهنی، استعدادهای نبوغ، اینا تجربیاتیه که منتقل میکند. ممکنه خوابهایی باشد که دیده باشد و به دیگران بگوید. ارتباط پیامبر رو با وحی چکار کردن؟ در این 100 سال اخیر غربی ها متفکرینشون اومدن اینو قطع کنن. خب این طرحی بوده است که نیاز به 100 سال اخیر نداره و دانشگاه‌های فلان و مراکز فکری نداره. 5000 سال قبل مقابل حضرت نوح همین کارو کردن. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. اونام اومدن همین کارو کردن که الان دارن میکنن این کار رو نسبت به وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام. خط ابلیس هست. ابلیس این خط رو و این جریان رو ایجاد کرد و این سیر ادامه داشت تا الان. ما هازان لا بشرون مثل کن. خب تمام اشتباه اگر ما دیگه حالا توتعه و نیرنگ و اینها رو کنار بگذاریم، تمام اشتباه اینه که اومدن اینها به ظاهر پیامبران الهی و جسم پیامبران الهی قیاس می کنند، روح و جان اونها رو به کناری می زنند. و حال این که تمام عظمت و شخصیت انبیاء الهی به جان و روح اونهاست. شما کجا دیدی تو قرآن برای پیامبر امتیاز جسمی مطرح کنه خدا؟ ببخشید این ما هستیم که گرفتاریم، عباطیل میشیم گاه، میریم شروع میکنیم قد و خط و کمان و زلف و خال و اینها رو توصیف میکنیم برای اولیاء خدا. گمان میکنیم امتیاز اینها به خال هاشمیشونه، گمان میکنیم امتیاز اینها به زلف چطوریست. نه عزیز من، انک لعلی خلق عظیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خدا در قرآن جان و روح پیامبر و خلق عظیم پیامبر رو می ستاید. گرفتارهای بیچاره شما میگید بشر مثلكم، شما در بند حسدید، شما در بند کبرید، شما اسیر طمعید، شما اسیر جاه و خودخواهی هاتون هستید. اما این بزرگان رها، بر جانهای اینها کار شده است و وجودشون به در آمده از تمام این زنجیرها و تعینات باطل. این حقیقت وجوده این مردان الهی، نوحا، موساها، عیساها و نبی مکرم اسلام است. جان اینها رسیده است و هدف اینها از سخن گفتن با بشریت به امر الهی همینه که نفوس انسانها و جانهای انسانها رو ارتقا بدن. بشر خودش جسمشو بلده چکار کنه، نیاز نداره خیلی آموزشش بدن. بله خواهیم گفت حالای چیزهایی، اما عمدتاً جان و تربیت آن است که و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اینه که بحث نفس انسانه و جان و وجود انسان و تربیت بشه. بله دیگه اینجا یه وقتی خاطرم هست گفتم اینجا منظر ما رو جامی میگه، حالا از یه قبیله طائفه میگه، من به دلیل اینکه عرض بخه حساسیت قومی قبیله ای نباشد اسم نمیبرم حرف جامی رو. میگه بالاخره آمد و وارد شهر شد و اوضاع شهر رو دید خیلی آشفته و جایی هم نداشت، اومد تو مسجد میخوابید و از این آشفتگی متأثر و متحیر شد و دانست که ممکنه تو این آشوب و قوقای شهر گم بشه. لذا شب قبل از خواب یه کدوی به پای خودش بست که صبح وقتی بلند میشه بدانه گم نشده تو این قوقای شهر. من در خدا ساده ای از اهل حالا تعبیر شعر اینه، تو افتورنگ این مسئلهی که بازگو میکنه جامی. صبح که از خواب بلند شد یه رندی فهمید کار این رو، بعد این کدو رو باز کرد به کسی که تو مسجد اون جلوتر خوابیده بود به پای او بست. صبح از خواب بلند شد نگاه کرد، اول ترسید دیگه که گم نشده باشه، نگاه کرد دید کدو نیست. این طرف اون طرف ناگهان کدو پای یکی جلویی بسته شده. نشست به فکر کردن خدایا اگر من منم پس کو کدوی من، اگر او منه پس من کیم. ماند. خیلی زیبا میگه، واقعا جالب جذاب این مطلب. بعد از این که این حکایت رو جامی میگه، میگه میدانید اون کدو چیه؟ قل انما انا بشر مثلكم، جسم شماست. اون حقیقت وجودی که ممکنه گم بشه کیه؟ جان شماست و روح شماست. و بسیاری از انسان‌ها شناختشون به خودشون شناخت کدوئیه، فقط خودشون رو به جسمشون میشناسن، هیچ شناختی به جان و نفس و وجود خودشون متاسفانه ندارن. قیمت هر کاله دانستی که چیست؟ قیمت خود را ندانی ابلهی است. همه چیز رو بلدن برای جسم، اما برای جان هیچی نمیدانند. کار پیامبران الهی این بود که این معادله رو واژگونش کنند. اینا دارن برمیگردانن باز ماجرا رو به چنین چیزی. قل انما انا بشر مثلکم. اینجا اینا میگن که ما هازا الا بشر مثلکم. پیامبر میگه نه هستیم. اینا میگن نیست. از این بعدش میخوان نفی کنن، بعد روحی رو اثبات کنن، بعد جسمی رو. حالا اینجا دیگه زیبایی کار و اون حکایت اون بقال و توتی و عرض به خدمتون، بالاخره ماجرا شنیدی دیگه، نمیخوام دیگه، حالا تنوع ادبی کفایت میکند همین که عرض کردیم. و همسری با هم بیا برداشتند، اولیا را همچه خود پنداشتند. اولش کم کسی زبدال حق آگاه شد، جمله عالم زین سبب گمراه شد. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچه خود پنداشتند. گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. عجب اشتباهی کردن، در قیاس غلطی. بعد این با اون تمثیل حکایت رو بازگو میکند که دیگه بالاخره آمد و این توتیه زد و بالی زد تو مغازه، شیشه روغن افتاد، شیشه های روغن افتاد و ریخت و شکست. و این بقالم عصبانی شد، این چوپر را بلند کرد، کوبید به طرف این توتیش، کاکل توتی افتاد، از سرش کاکل افتاد، کل شد این توتی. دیگه دهان بس، حرف نزد، گذشت گذشت. روزها هر کاری میکرد این بقال، این به صدا نمیامد. یه روزی یه جولقی که چهار تیغه کرده بود رد شد. چهار تیغه یعنی چی؟ یکی سر، یکی صورت، یکی ابرو، یکی سبیل. اگر این چهارتا رو کسی بتراشه میشه چی؟ میشه چهار تیغه کرده. جولقی رد شد و یک مرتبه توتیه این رو دید، شروع کرد توتیه به قاه قاه خندیدن. یه نگاه کرد گفت از چه کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ این به اون گفت، این توتیه به اون گفت. دیگه از قیاسش خنده آمد خلق را، او چه خود پنداش صاحب دلق را. او چه خود پنداش صاحب دلق را. تا میرسد به اونجا که هر دوگون آهو گیا خوردند و آوان، یکی سرگین شد و آن مشک ناب. هر دوگون زنبور خوردند از اصل، وان یکی شد نیش و آن دیگر اصل. تا صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. ابلیس خوب خط اول رو برای بشر گذارد عزیزان، و متاسفانه انسان ها در پی اون تا الان دوان دوان می روند. فرمود فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. یک، دو، يتفضل عليكم. این آقای نوح یه بشریست مثل شما با این خصوصیات که میخواد خودش رو از شما برتر بداند. يتفضل عليكم. ابلیس چی رو قبول نکرد از آدم؟ برتری آدم رو، تفوق علمی آدم رو قبول نکرد، سجده نکرد. ببینید در وجود انسان‌های حسیست فطرتاً عزیزان که دوست نمی‌دارن کسی رو برتر از خودشون قبول کنن و بپذیرن. این فطریست در وجود انسان‌ها. یعنی شما اینو دیگه ملموس و خودمانی و عامیانه بگیم دیگه، از اینکه پسر خاله ما رتبش چند شد در کنکور ما چند شدیم، از اینکه عرضم به خدمت از تالی این با جناق ما ماشینش چه مدل چی عوض کرد چی خرید و ما هنوز پراید سوار میشیم، از اینکه نمیدانم این همسایه ما منزلش رو تغییر داد و بازسازی کرد و ما هنوز تو، و از اینکه این استاد دانشگاه رشته استاد تمام شد ما هنوز دانشیار موندیم، و و دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما نمیتونیم تحمل کنیم، فطرت نفس انسان نمیتونه تحمل کند برتری دیگران رو. این از انحرافات نفس است عزیزان، از انحرافات نفس انسان است، از دامهای نفس انسان است. با حالی که میدونیم در آفرینش الهی این گونه نیست. خداوند خودش بعض انسانها رو از بعض انسانهای دیگر چی میده؟ برتری میده. آقا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، فضل الله، خدا برتری میدهد مجاهدان رو بر دیگر انسانهای قاعد، زمینگیر، کند، کسل، خسته، ناتوان، کسانی که پویایی، جویایی و پویایی جدی خودشون رو در عرصه های مختلف علم و عمل، نبرد و جهاد در همه حوزه ها، این جهاد جهاد مبارزه میدان شمشیر و تیغ نیست صرفا، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ نه. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، خدا خودش بالا میبرد مؤمنان اهل علم را بر غیر اهل علم. آنها که صریح کلام الهی است و باز اونه که بیشتر از شما بهش انس دارید که میبینید این مساوات رو به هم میزنه، تفصیل قائل میشه. خدا کدوم آیه است؟ ان اکرمکم عند الله اتقاكم. اکرم یعنی چی؟ افعل و تفصیل یعنی کریمتر و بالاتر و ارجمندتر. سه معیار شما تو قرآن میبینید، یکی تقوا، دو علم، سه مجاهده، که تفاوت بین انسانها ایجاد میکند. خدا بالا میبرد کسی رو که خدا بالا برده است، مگه میشه تفوقش رو نپذیریم؟ این میشه همون کار ابلیس، کار شیطان. شیطان نپذیرفت تفوق علمی آدم رو، گفت سجده نمیکنم. نمیشه. این خضوع و این پذیرشه که انسان رو به جایی میزه و نفس نمیگذاره عزیزان که انسان بپذیره. اینا متهم کردن نوح رو که این آقای نوح یرید و ان یتفضل علیکم، این میخواد گردن کشی کند، این میخواد سرکشی کند. بله، اگر انسان استحقاق برتری رو نداشته باشه و ادعای برتری کند، این میشه چی؟ این میشه غلط و باطل. وای وای، یه بزرگواری بودن در شهر ما، خیلی هاتون اسمشون شنیدید، حضرت آیت الله آقای حامیز جواد آقای تهرانی، اسوه و الگوی اخلاق عظمه، استاد پدر من بودن. گاهی زنگ میزدن منزل، ما بچه بودیم، ایشان خب مثلا شاید 20 و چند سالی باشه از فوتشون، 20 سال مثلا کودکی من، زنگ میزدن منزل، گاهی گوشی رو برمیداشتیم، میگفتن الو سلام علیکم، جواد هستم، آقا هستند؟ جواد هستم، آقا هستند؟ بازی نبود، تمام وجودش این بود، با یه خضوعی با ایشان این آیه رو میخوند و زجه میزد. تلک الدار الاخره، تلک الدار الاخره، نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. فساد این جهان آخرت رو ما قرار دادیم برای کسانی که در دنیا اراده علو و چیرگی و توفق و برتری و تکبر بر دیگران ندارند و در پی فساد نیستند. اگر کسی بخواد علو و برتری و چیرگی بر دیگران رو، خودش رو فراتر از دیگران نشان بدهد و ادعا کند، به دروغ ره به جهان آخرت و نعم الهی هرگز ندارد. تلک الدار الاخره، امیر المؤمنین ناله میزنه خطبه شیخ شقیه و تمام دردهای عالم اسلام و سقیفه رو از این آیه شروع میکنه. میگه اونهایی که اومدن ناکسین، قاستین، مارقین، مشکلشون این بود که تلک الدار الاخره نجعل حال الذین یا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقین. اینو تو کتاب پس از پیامبر کامل من توضیح دادم و نوشتم این فرمایش امیر رو در خطبه شیخ شقیه. اگر برتری انسان من عند الله باشه، با معیارهای الهی باشد، عالی است. جامعه‌ای که برتری دیگران رو نپذیرد عزیزان، این جامعه رکود داره، رشد نداره، این نخبه کشه نه نخبه پرور. توجه دارید؟ ما باید بپذیریم اون برتری های اصیل و تفضلاتی که خداوند مبنای اون رو قرار داده. اگر نپذیریم که نمیشه. اما اگر این تفضل به دروغ بود، به ضرب زور و رانت و فساد و تباهی و ارزم به خدمت هستالی جعل و بله دیگه، این همان است که هیچ جایگاهی ندارد و فطرت انسان هم نمیپذیرد. اینا میخوان نوح رو متهم کنن به ادعای دروغین برتری. یرید ان یتفضل علیکم. من حیا میکنم نمیتونم بگم. اینا رو تو سراج منیر نوشتم، تو کتاب سراج منیر، تو نظریاتی که در مورد پیامبر اسلام بعضی از این فلاسفه اخیر غرب داشتن. پناه به خدا میبریم. ای بریدان لب و حلق و دهان، کو کند تفسوی ماه آسمان. کی شود در یاز پوز سگ نجس؟ کی شود خورشید از پف منتمس؟ مه تشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. این جسارت ها رو به پیامبر اسلام هم کردن، این جسارت ها رو به پیامبر اسلام هم کردن، نه به نو در عصر زمان ما. یرید ان یتفضل علیکم. دو سوم، ولو شاء الله لانزل ملائکتن. اگر خدا میخواست پیغمبر بفرسته که یه بشری مثل ما پیامبر نمیفرستاد. باید پیامبر از چه جنس میبود؟ از جنس فرشتگان و ملائکه بودن. جنس فرشتگان چرا؟ دیگه چون فرشتگان از شهوت و غضب عاری هستند. حالا اینجا دو تا نکته اصلی وجود داره. یک، اگر بناس یک کسی بیاد الگوی انسانها باشد، باشد به جایی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه به خدا و مقتده، بخواد الگوی انسانها باشد، باید با تمام حالات انسان شریک باشه. کسی که شهوت نداشته باشه، کسی که غضب نداشته باشه، کسی که تمایلات بشری نداشته باشد الگوی انسان نمیتونه باشه. یه وقتی این ماجرای مصیبت‌نامه رو تو مباحث گفتم، آقا این دزده رو گرفتن تو نیشابور، عطار میگه این دزده رو گرفتن و خیلی خونه ها رو زده بود، خیلی مال برده بود، دیگه کار به جایی رسید که باید میزدن چارنگشت، حد شرعی جاری میشد، حاکم حکم کرد. آه تو میدان مرکزی نیشابور مال باخته ها همه مردم ایستادند و آمدند و دست رو گذاردن بزدن. مردم هم همه خوشحال که الان این بزنن و این دل ما خنک بشه. زدند و دست رو گرفت زیر بغلش، قاه قاه خندید، بعدم رفت. گفتن ای چی شد این؟ ما انتظار این داشتیم که ناله هاشو بشنویم، صدای زجهش رو بشنویم. یه رند زرنگی فهمید در کار این مسئله ایه، دنبالش گرفتید، رفت رفت از نیشابور بیرون. یه مدتی گذشت وارد خرابه شد. تا که وارد خرابه شد کسی ته خرابه نشسته بود، دست رو شروع کرد به تکان دادن و نعره زد، نعرهای اونچنانی که تکان میداد زمین و آسمان رو. رفت خودش انداخت تو بغل اون کسی که نشسته بود اونجا، شروع کردن زار با هم گریستن. یه ده دقیقه رو بیگریه کرد اومد بیرون، رفت یقش رو گرفت، گفت بگو چی بودی ماجرا؟ گفت دیگه حالا میگم دیگه. گفت من وقتی دست من رو حد زدن نگاه کردم، دیدم تمام اون کسانی که اونجا هن همه دستاشون سالمه، هیچ کسی دستش حد نخورده. اما یکی از همکارای حرفه شریف دزدی ما، میدانستم که مثلا یه ماه قبل دستش رو زدن و فلان جاست، اومدم پیش او، دردم رو ابراز کردم و گریه خودم رو گفتم، چون او درد من را میفهمید. بیا سوت دلان گرد همایی. انبیا اگر غضب نداشته باشن، شهوت نداشته باشن، اگر تمایلات بشری نداشته باشن، درد ما رو میفهمن؟ نه، باید داشته باشن که بفهمن، باید از جنس خودمون باشن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، باید منهم باشن، انبیا از جنس خود انسان باشن تا حال وجود انسان رو بدونن. و الا عرض به خدمتون نفسشون از جای گرم بلند میشه انبیا، و اینطور نیست. اونا کاملا آشنای با حال و هوای بشر. یک دوم، سوره مبارکه اعراف خداوند میگه ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، اگر خدا میخواست ملکی رو برای انسانها بفرستد به عنوان پیامبر، ملائکه که دیده نمیشن، باید در قالب چی میفرستادش؟ در قالب یک انسان. خب این که میشد همین که هست که دیگه، این که همین میشد. پاسخ رو جای دیگه ذات حق داده، اینجا رد میشه، اما جای دیگه این پاسخ، این دوتا جواب داده شده است. فرمود ولو شاء الله لانزل ملائکتن، این حرف سوم اینها، چهارمیشم بگم تمام. بعد گفتن حرف چهارمشون، ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما تا بوده در پدرانمون همچین چیزی ندیدیم، ندیدیم پدرانمون پی کسی مثل تو رو بگیرن و دنبال تو باشن، ما همچنان میکنیم که پدرانمون کردن. اسم این چیه؟ این اون گله و دردی است که بارها در قرآن میبینید که خداوند گله میکند از انسانهایی که متاسفانه همه موازین رو زیر پا میگذارن و تقلید کورکورانه و تبعیت از پیشینیانشون میکنه، سنت های حاکم گذشته رو جاری بر زندگی امروزشون میکنه. این خیلی مسئله تکان دهنده است. بگذارید اینم یه توضیح بدم عرضم و پایان برسانم معذرت بارتون. ببینید عزیزان، پیشینیان ما یه دستاوردهایی داشتند، کما این که ما یه دستاوردهایی برای آیندگانمون داریم. آیا باید ما از دستاورد پیشینیان و روش پیشینیانمون استفاده کنیم یا نه؟ یعنی یه نزای الان تو علوم اجتماعی بین سنت و تجدد هست دیگه. ما آیا از سنت و روش پیشینیان میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ بله میتونیم استفاده کنیم، اما با دو قید. نمیتونیم استفاده کنیم با زیر پا گذاشتن این دو قید. یعنی چی؟ ببینید، اصل و روش در طول تاریخ به شکل اجتماعی این بوده که انسانها وقتی چیزی را نمیدانستن میرفتن سراغ کسانی که چیزی را میدونستن، عمل کردند، از اونها اقتباس میکردن، الگو میگرفتن، تقلید میکردن. این کار بسیار درست و عاقلانه است و هیچ مشکلی نداره. این همون است که اسلام تایید میکند این رو. این همون است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نمیدونید برید سراغ کسانی که میدونن. اینی که شما در شرع مقدس اسلام چیزی به نام چی داریم؟ عمل العامی من غیر تقلید باطل. اولین مسئله توضیح المسائل های فقه های ماست. کسی که خودش ملا نیست، کسی که خودش صاحب فن و فهم نیست، اگر عمل کند بدون این که به عالمی و به فتوا و نظر دقیقی مراجعه کند، از پیش خودش به نفسش عمل کند، این عملش باطله. عمل العامی من غیر تقلید باطل. بعد شما مسئله تقلید و مرجع تقلید و مرجع جناب عالی کیست، مرجع علم کدام است، نظرتون چیه، این مسائل رو مطرح میکنه. تقلید یعنی چی؟ این تقلیدی که در فقه میگیم، یعنی آقا بنده در شرع مقدس اسلام کل مطالبی که در این کتاب وجود داره و دین اسلام سه بخش عزیزان، عقاید، احکام، اخلاق، این کل دین ماست. ما یه عقاید و باورهایی داریم، ما یه اخلاقیاتی داریم که بر اساس اون زندگی میکنیم روابط اجتماعی خودمون رو، و یه احکام و قواعد، قانونهای باید و نبایدهایی داریم در امور زندگیمون. گاهی من مثال زدم، نمیخوام وقت رو بگیرم، میگم این آبی که شما میبینید، احکام الخمسه فی المسیر درج فی الاقتضاء و التأثیر، پنج تا حکم داره این آب در اسلام. گاه این آب خوردنش حرامه، نمیشه خورد، این آب قصبیست، یا من زبان روزه هم، نمیشه این آب رو، حرام و خوردنی. گاه خوردن این آب واجبه، یعنی ولو این که مال مردم، ولو مال غصب، اصلا واجبه، من دارم تلف میشم، این آب رو باید بخورم، واجبه بر من خوردن این آب. گاه خوب است این آب رو بخورم، خب آب پاکیزه هست، ما هم تشنه ایم، خب بسم الله میخوره آدم این آب رو، به استحباب عمل کرده است. گاهی مکروهه، من اصلا نیاز ندارم، تشنم هم نیست، میگم بفرمایید. آقا خیلی ممنون، متشکرم. میگن آقا نتلویدش مراده، بفرمایید. کی گفته مراده؟ حاج مراده این، این اصلا بده، این مکروه، نباید بخوریم، حماقت میاره، این مکروهه، نباید بخوریم، ناپسنده. گاهی هم متصابه طرفین مباهه، 50-50 است. هر چی رو شما در اسلام بگید این پنج تا حکم رو داره، بلدید اینها رو؟ تو مبادلات مالی بلدید؟ تو بازار، کف بازار؟ بلدیم تو روابط خانوادگی و زناشویی این احکام پنجگانه رو؟ تو مسائل جنسیمون بلدیم؟ تو روابط با فرزندانمون بلدیم به لحاظ حکمی؟ اگه بلدید آفرین، نوش جانتون، شما مجتهدید، ملایید، الحمدلله به نظرتون عمل میکنید. اما اگر نمیدونیم اینها رو، باید مراجعه کنیم به کسی که میداند. نام این میشه چی؟ میشه تقلید. یعنی رجوع الجاهل الال عالم. کسی که نمیداند به کسی که میداند مراجعه میکند. این عالیست. حالا اگر غیر از این شد، یعنی انسان وقتی چیزی نمیداند به کسی مراجعه کند که اون نادانتر از خود انسان است، به کسی مراجعه کند که اونم هیچی نمیداند، این میشه چی؟ این میشه تقلید کورکورانه، غلط باطلی که خلق را تقلیدشان برباد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. این میشه. و چقدر عجیب قرآن میگه. اینا میگن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. پدرهای ما قبلا این پیروی ها رو نداشتن، این حرفا ما هم قبول نمی کنیم. قرآن میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. ولو این که پدرانشون هیچ عقل و علمی نداشتن. یعنی وقتی انسان میتونه از کسی تبعیت کند که دو چیز باشه، عالمانه و عاقلانه باشد. و اگر ما از کسی تبعیت کردیم، چیزی را از کسی پذیرفتیم، اما غیر عالمانه و غیر عاقلانه بود، میشه تقلید کورکورانه. اما اگر با عقل و علم دیدیم پذیرفتیم، میشه بجا و شایسته. این معیار رو شما از خود قرآن خدمت عزیزان عرض کردم. اینها چهار جمله گفتن. یه جمله دیگه هم میگن در مورد جناب نوح که اون رو فردا شب عرض میکنیم. من میخواستم آیه بعدی رو بگم، اما به یه آیه بیشتر نرسیدیم، مطلب زیاد بود. ان هو الا رجل به جنه. دیگه تیر خلاص رو میزنند. آقا اصلا این نوح جنه دارد. جنه. ما یه جن داریم، یه جنه داریم، یه اجنه داریم. با کلمه اجنه خیلی رابطه ای نداریم. اتفاقا همه ما اجنه ایم. اگر نمیدانید بدانید. از انتم اجنتون فی بطون و امهاتکم. همه شما اجنه بودین در بطن مادر. چرا؟ چون اجنه جمع جنینه. ما همه جنین بودیم. اجنه جمع جنین هستن. اونی که جن و بسم الله می فرمایید جمعش جنه است، نه اجنه. گفت که این هو الا رجلون بهی جنه. گفتن اصلا ایشان جنون داره، ایشان جن داره، این آقای نوح اصلا از بیخوبان کار خراب است. حالا مطلب رو بررسی میکنیم و انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم. خدایا با آبروی قرآن توفیق درک آیات بینات خودت رو و زندگی در سایه رحمت قرآن به اطرت رو نصیب و روزی همه ما بگردان. خب همون گونه که استحضار دارید، هر سال هم ما سنت بر این است که در این شب هفتم ماه صفر ما دو نقل داریم که این نقل اولا بحث شهادت رو من مقدم می‌دارم بر ولادت، و در مورد شهادت سبت اکبر. بله ما دو نقل داریم، نقل 28 ماه صفر و نقل هفتم. نه اینکه نقل هفتم معتبرتر باشه، اما اینم رأی معتبری است، یعنی این هم قابل احترام است. شاید بعضی از بزرگان مثل مرحوم کلینی اینها تأکید روی هفتم داشتند از قدما، لذا امشب احتمال شهادت وجود و مبارکشون میرده. بله دیگه، بزرگ انسانی که به تمام معنا تجسم کامل پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین و جد بزرگوارشون رسول خدا هستند، همه خصوصیات در جان و وجود شریف حضرت مجتبی و حسن ابن علی بن المجتبی جمع شده است. در قاف تطهیر قرآن نشسته است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس است. ابنا اونا قرآن است در آیه مباهله، قربای پیامبر است در قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. در نابترین فرازهای قرآن خانه دارد. وجود و مبارک حضرت حسن ابن علی مشتبه. اما چون دیگه حالا ایام هم ایام شهادت و ایام ماه سفر و اجازه فرمید من کم گفتم اما این جمله رو بگم و استفاده کنیم از ذکر مصیبت. عزیزان نمیدانم این چه سری بوده است، خدا میداند. لی خمسةٌ اطفی بهم هر الجهیم الحاتمه المصطفی و المرتضی و ابناهما و الفاطمه. این خمسه طیبه نمیدونم چرا اینطور بوده است. پیامبر عزیزان، امت پیامبر اسلام، رسول خدا مراسم تشییع جنازه نداشت. پیامبر رو مسلمانان تشییع نکردند. پیامبر در همون خانه‌ای که بودند اومدن نماز خوندن، همونجا رسول خدا دفن شد، تشییع نشد بدن مبارکش. 3 روزم طول کشید بعد دفن کردن، خلافت تقسیم میکردن. بعد از رسول خدا وجود نازنین صدیقه طاهره سید النساء العالمین به شهادت رسید. بدن صدیقه طاهره تشییع رسمی نشد. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. در دل شب بدن فاطمه رو امیر المؤمنین برد اونجا که یا امیر المؤمنین روحی فدا که آسمان را دفن کردی زیر خاک، یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست. رسید نوبت به خود امیر المؤمنین. عزیزان علی ابن ابی طالب جنازش تشییع نشد رسمن. در دل پنهانی شب فرزندان و خواستش جنازه رو بردن جایی که تا 100 سال قبر امیر المؤمنین معلوم نبود و مجهول بود. امام صادق معرفی کردن که این قبر جدم علی است. من یه ترتیب رو به هم بزنم. خب اون بزرگواری که ایام متعلق به اوست، در مورد وجود نازنین سید و شهدا که می فرمایید ملغن سلاس بلا غسلن بلا کفنی، 3 شبانه روز بدن مبارک پاره پارش رو زمین داغ کربلا. این 4 تا، یکی در میان کل 5 طیبه تشییع شد که ای کاش تشییع نمی شد. صلی الله یا ابا بدن مبارک را آوردند برای اینکه بالاخره مراسم تدفینی باشد. اما اینجا بود که اومد جلو و گفت خارج کنید بدن فرزندتون را از محدوده ما، دیگه نمیخوام باز کنم. و کار به اونجا کشید. تیرها بود که باریدن داشت. تابوت وجود نازنین امام مجتبی هدف تیرها قرار گرفت که نمیدانم این چوبه های تیر با تابوت و بدن صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.